آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز محاکمه معترضان در ایران را غیرقانونی خواند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار بررسی پرونده تخلفات دادستان تهران شد. و برخی از دیپلمات‌ها از کند شدن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر می‌دهند. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق چهارشنبه چهارم شهریور 1388 خورشیدی برابر با 26 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چند درجه گرمتر از ساعتی پیش خواهد بود و دمای هوا از 30 به 36 درجه خواهد رسید و حداقل دمای هوا هم 17 درجه خواهد بود. امیدوارم ساعت خوبی در پیش داشته باشید همراه با مهر و تندرستی. و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، مهین گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی،
شب بخیر. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای برگزاری چهارمین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به حضور چهره‌های سرشناس احزاب و روزنامه‌نگاران در دادگاه آمده است، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهند بگویند که بحران در کشور پایان یافته، در این دادگاه‌ها روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه خود یعنی مطلع کردن شهروندان ایرانی از اعتراضات محاکمه می‌شوند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود همچنین از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته نسبت به برپایی نمایش اعترافات اجباری متهمان شکنجه شده محروم از حقوق خود و همچنین کیفرخواست این عده اعتراض کنند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به تخلفات سعید مرتضوی توقیف روزنامه اعتماد ملی را غیرقانونی خواند. در بخشی از نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل 24 قانون اساسی که مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد آمده است، با اشاره به نص صریح قانون اساسی توقیف روزنامه اعتماد ملی به دست سعید مرتضوی قانونی نیست. آقای توکلی همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست دستور رسیدگی به تخلفات سعید مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات را صادر کند. و دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ایران از اواسط خرداد ماه تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع نطنز را افزایش نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اگرچه دیپلمات‌های ارشد اروپایی نزدیک به آژانس درویان از نامشخص بودن روند کند شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر می‌دهند، بعضی تحلیلگران بر این باورند که کندی روند غنی‌سازی اورانیوم احتمالاً جنبه فنی دارد تا سیاسی. با این حال خبرگزاری‌های غربی گزارش می‌دهند ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که باعث شکاف در بین محافظه‌کاران شده در این روند بی‌تأثیر نیست. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. در کنار چهارمین دادگاه متهمان موسوم به کودتای مخملی، در دادگاه دیگر حسین کروبی پسر شیخ مهدی کروبی به عنوان متهم حاضر شد. درباره چهارمین دور محاکمات دست جمعی در تهران این موضوع مطرح است که آیا این دادگاه ها از نظر قانونی اشکالاتی ندارند؟ 70 روز از آغاز اعلام گسترده نارضایتی ها در ایران می گذرد و هنوز عده‌ای می گویند رأی ما کجاست؟ با یک جامعه شناس گفتگو خواهیم کرد درباره جنبش اعتراضی در ایران. از آخرین فیلم حنا مخملباف روزهای سبز که در فستیوال فیلم ونیز شرکت می کند نیز گزارشی خواهید شنید. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در حالی که اکثر رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی موضوع دادگاه‌های برگزار شده در تهران را در صدر اخبار خود قرار داده بودند، حسین کروبی پسر شیخ مهدی کروبی نیز امروز در دادگاه دیگر از اتهامات خود دفاع کرد. محمد حسین حق‌شناس و حسین کروبی پیش از این به شعبه 13 بازپرسی کارکنان دولت به ریاست حجت الاسلام مقدمی احضار شده بودند. حسین کروبی در گفتگو با همکارم رویا کریمی ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که قاضی دادگاه چه اتهاماتی را به او تفهیم کرده است. حسین کروبی:
دادگاه امروز 4-5 تا 30 موارد اتهامی به ما زدند، من جمله تعدیق علیه نظام، اشاعه فحشا، تشویش از خانم عمومی، این تلاش برای تبرئه اختشاشگرا و این حرفا که ما هم جواب دادیم، گفتیم که تبرئه علیه نظام کسانی میکنن که خون جوانای مردم رو توی خیابونا ریختن، تبرئه علیه نظام کسانی میکنن که توی زندان ها به بدترین شیوه جوانای مردم رو کشتن. اگه تبرئه علیه نظام ما کرده باشیم، ما برای سلامت نظام این حرفا رو زدیم. اگه حرفا رو زدیم، مواردی هستش خیلی با شهامت حکومت و نظام واسه بررسی کنه و در صورتی خود نظام به اینجا رسید با خاطرش به شدت برخورد کنه. این بر با قرار کفارتی ما رو آزاد کردن اومد.
آیه کروبی، استنادشون برای اتهاماتی که به شما وارد کردن در واقع صحبت‌های حاج آقای کروبی بود؟
هم استنادشون به صحبت‌های آقای کروبی، نامه‌های آقای کروبی بود که چرا من منتشرش کردم، هم این بود که شما با رادیو آلمان و رادیو بی بی سی که صحبت کردی و مواد که آقای کروبی گفته، شما هم اون مواد تایید کردی. این واقعتش بهانه است به ما گرفتن اینا، ولی خود که اصل موضوع که خود آقای کروبی مطرح کرده به ما که گیر دادن فقط یه بهانه است. اصلا روزنامه، بستن روزنامه میشه ربطی اصلا به گفته های ما نداره و نه. اون بستن روزنامه ربطی شدن به این صحبت های ما با آقای کروبی.
پس آیا به طور مشخص مطالبی که شما در گفتگو با رسانه‌های خارجی مطرح کرده بودید مورد اتهامات شما بود، یا در مورد اونچه که در روزنامه اعتماد ملی هم منتشر شده برای شما اتهامی رو فراهم کرده بودند؟
نه، مطالب روزنامه رو به من اصلا ربط ندادن، ولی مطالبی که من با رادیو خارجی صحبت کردم اینا به من اتهامات رو وارد کردن. و خب علت این که خب خیلی اشکال هم میگن که چرا با خارجی ها صحبت میکنید. خب شما وقتی میاد به یه چهره مثل آقای کروبی که تو این نظام با این سابقهش روزنامه‌شو میبندید، و چه انتظاری مثلا این حکومت میتونه داشته باشه که حالا اعضای حزبش یا اعضای خانوادش نتونن با بیرونی ها صحبت کنن؟ شما اگه میذاشتید که این روزنامه‌ش ادامه داشت، اینکه اون موقع حرف شما شاید درست بود.
آیه کروبی، در مورد ملاقاتی که دیروز نمایندگان مجلس با آقای کروبی داشتن هم برای ما میگید که این ملاقات آیا همونطوری بود که نمایندگان مجلس گفتن؟ چون گویا مسئله‌ای که مطرح شده این هستش که آقای کروبی درباره شکنجه جنسی در زندان خودشون هم به قطعیت نرسیدن.
نه، آقای کروبی مواردی که بهشون رجوع کرده و ایشون پرونده‌هاشون رو جمع کرده، دیروز 4 تا از این پرونده‌ها رو به این کمیته ارجاع داده که شما خودتون برید با همین 4 نفر صحبت کنید، بررسی کنید، ببینید که چجوری و اینا. ولی خلاصه تو جلسه خیلی خوبی بوده، نه هم نماینده ها خیلی از جلسه راضی بودن، هم خود آقای کروبی از جلسه راضی بود. اینا
آقای کروبی بسیار تاکید داشتن که مستندات خودشون رو در حضور نمایندگانی از سه قوه مطرح میکنن، اما به نظر میرسه که عملا راضی شدن به اینکه صرفا مستندات رو به نمایندگان مجلس ارائه کنن.
نه، شنیدم که بعد از این ملاقاتشون با نماینده‌ها قراره که ملاقات همیشون با خود رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هم داشته باشن و مدارک به اینا هم بدن.
حسین کروبی با همکارم رویا کریمی گفتگو می‌کرد در مورد احضارش به دادگاه. همچنان در تهران چهارمین دور از محاکمه دست جمعی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه برگزار شد. در کیفرخواست این جلسه انگیزه آنهایی که محرکین و طراحان آشوب‌های تهران خوانده شدند، کودتای نرم با استفاده از فضای انتخاباتی عنوان شده است. معاون دادستان تهران که قرائت کیفرخواست دادگاه روز سه‌شنبه را بر عهده داشت، حزب مشارکت و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب و حزب کارگزاران سازندگی تشکل‌های عمده اصلاح طلب را متهم کرد که برای ترویج شایعه تقلب در انتخابات کمیته صیانت از آرا را تشکیل داده بودند. فارغ از بحث‌های سیاسی، آنگونه که محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران به همکارم نیوشا بغراتی میگوید، این محاکمات از لحاظ قانونی دارای اشکالات پرشمار است.
آنچه که در این دادگاه جالب توجه هست این است که متهمین به اتهامات سیاسی تحت تعقیب قرار گرفتند، یعنی یک سری از رجال سیاسی به لحاظ افعال و کردارشون تحت تعقیب هستند. رسیدگی به جرائم سیاسی به استناد اصل 168 قانون اساسی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار بشود. روال دادگاه‌های سیاسی این چنین است. با توجه به اینکه این محاکمات در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود، به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هست، بنابراین کارهایی که در این دادگاه انجام می‌شود منطبق با موازین قانونی نیست و از درجه اعتبار ثابت.
آقای سیفزاده، میخواستم بپرسم که اساساً از لحاظ حقوقی این چه بخشی از روند رسیدگی به پرونده ها محسوب میشه؟ چون اونچه که ما تا حالا داریم میبینیم در این چهار محاکمه‌ای که برگزار شده این بوده که کیفرخواست خونده میشه، در مواردی اشخاص متهم اعتراف میکنن یا اونچه که اعتراف خونده میشه و ما در واقع پروسه حقوقی در دفاع از افراد دیگه نمیبینیم یا دفاعیه وکلا یا متهمین رو نمیشنویم. آیا این فقط تفهیم اتهام این چه بخشی از این پروسه حقوقیه؟
اونچه که عرض کنم که میتوانم بگویم این است که اینها به اتهام انقلاب مخملین یا تجمع و تظاهرات بوده. اون چیزی که در کیفرخواست ها آمده، هیچ کدام از این اعمال جرم نیست. تجمع و راهپیمایی به استناد اصل 27 قانون اساسی احتیاج به اخذ مجوز از دولت هم نداره، بنابراین عمل مجرمانه تلقی نمیگردد. و همچنین اون چیزی که معروف شده است به انقلاب مخملین و تحت این عنوان، بنابراین در این روال ما نگاه کردیم، اصل ماجرا این است کیفرخواست صادر شده، افرادی را آوردند و اقرار کردند که گفته شده بود که این عقاریر در شرایطی انجام پذیرفته که به استناد اصل 38 قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط هست. و همچنین از ابتدا هیچ کدام از این تحقیقات و حتی دادگاه‌ها در حضور وکیل انتخابیشون انجام نپذیرفته. آنچه که باعث تأسفه این است که قانون میگوید اگر کسی وکیلی تعیین کرد، وکیل تسخیری از کار برکنار میشه. باعث تأسفه که بعد از اینکه وکیل تعیینی چند نفر هم تعدادی از متهمین تعیین کردن، تازه دادستان تهران بر اونا وکیل تسخیری تعیین میکنه.
آقای سیفزاده ببخشید، میخواستم همینجا ازتون بپرسم که ما دفاعیه همین وکلا رو هم نشنیدیم. آیا در آینده قرار جلسه تشکیل بشه که دفاعیه یه سری از متهمان رو بشنویم یا به همین خواندن کیفرخواست و تفهیم اتهام ختم میشه و بعد حکم صادر میشه؟
ببینید، اون چه که عرض کنم خدمتون که در ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، ابتدا اظهارات شکات یا مدعی العموم هست و بعد استماع اظهارات شهود و دلایلی که دادستان ارائه میکنه و بعد استماع اظهارات متهم و یا وکیل اون هست. این روالی که عرض کنم ما دیدیم در هیچ کدام از این دادگاه ها رعایت نشد. یک سری متهمی را آوردن، عقاری رو پخش کردن و بعد در چیز نوبت دیگه کسان دیگر به صحنه آوردن و بعد هم در دادگاه دیگه باز کسی دیگر آوردن. هیچ کدام اینها منطبق با موازین قانونی نیست.
آقای سیفزاده، میخواستم در مورد اعترافات ازتون سوال کنم، از لحاظ حقوقی چون این اعتراف هایی آیا مشروعیت حقوقی داره یا خیر؟
نه خیر، اینها نه مشروعیت قانونی داره و نه مشروعیت شرعی داره. بعضی از اینها هم اصولا اقرار محسوب نمیشه. مثلا فردی را آوردن به صحنه، این اظهاراتی علیه کسی دیگه کرده، به این اقرار نمیگن. اقرار از کنم اظهار به مطلبی است علیه خود شخص، نه علیه دیگران. همین اقرارها اگر در شرایط عادی به عمل نیامده باشد، نه تنها ارزش حقوقی نداره، بلکه اون کسانی که اقرار گرفتن قابل تعقیب و مجازات هستند. از طرفی آمدن اظهارات اینها رو بر خلاف تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رسانه ملی پخش کردند که این موضوع هم جرمه و کسانی که این کار رو کردن یا دستور این کار رو دادن به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
از آغاز ناخرسندی ها از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و اعتراض ها به آن 70 روز می گذرد. تحلیلگران و آگاهان مسائل ایران بر این نظرند که جنبش اعتراض شهروندان که با شعار رأی من کجاست آغاز شد، تنهاش روی حرکتی است که دیگر فرو نمی نشیند. در همین زمینه علی طائفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی ابتدا درباره این که آیا این پدیده از مرز هراس عمومی گذشته است چنین میگوید:
اگر ما یک مرور کوتاهی داشته باشیم به زمینه‌های بروز این جنبش پس از انتخابات ریاست جمهوری، که اساسا چه دلایلی باعث شد که مردم به این میزان گسترده در واقع مشارکت کنند و یک نی بزرگی در میز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و مجموعه ایشون بگذارند از یک طرف، و از طرف دیگه نگاهی به این بکنیم که اتفاقاتی که بعد از این تخلف بزرگ انتخاباتی حالا تحت عنوان کودتای انتخاباتی در ایران رخ داد و پیامدهای سرکوب ها و کشتار و تجاوز ها و شکنجه ها و اقرارهای ناشی از آن، همه این مجموعه نشان میده که زمینه های بروز این ناآرامی، این نارضایتی عمومی و این جنبش همچنان باقی است. مهمترین بحث این است که اساساً یک قدسی زدایی جدی در نظام قدرت رخ داده. لایه‌های گسترده‌ای از جامعه، به ویژه طبقه متوسط که به این راحتی در میادین اجتماعی حضور پیدا نمی‌کرد و به صورت تئوریک معمولاً میگن محافظه‌کارترین اخشار و طبقات اجتماعی تلقی میشن، ولی این طبقه هم می‌بینید که صدای اعتراضش رو به میادین اجتماعی می‌کشونه.
میشه از حرفای شما استنباط کرد که طبقه متوسط که بخش تحصیل کرده جامعه ایران هست، امروز به دنبال راهی است که بتونه در انظار جهان تصویر دیگری از اونچه که اکنون هست نشون بده؟
بی‌تردید همینطور است. مهمترین شاخصه این طبقه متوسط این است که اساساً بخش بزرگی از اینها رو یا بدنی اصلی اینها رو جوانان تشکیل میدن. این جوانان هم از دختران و پسران شانه به شنایی هم در این جنبش نهی به مشارکت داشتن و از روش‌های تکنولوژیک گرفته تا روش‌های اطلاع رسانی دیگر بهره بردن تا بتونن صدای خودش رو بیرون از به اصطلاح به فضاهای اجتماعی در درون مرزهای کشور و بیرون از مرز همت رو بکشن. البته این هم ویژگی های این جنبش هست.
پیوند پدران و مادران با فرزندان چگونه هست؟
واقعیت اینه که یک شکاف جدی نسلی رخ داده. میدونیم که الان قریب بیش از 70% از جمعیت کشور رو افراد زیر 28 سال تشکیل میدن. نسل چهارمی که در واقع در میدان اجتماعات امروز حضور داره و اعتراضات خودش رو به نمایش میگذاره، این نسل چهارم در واقع در ابتدای دهه اول انقلاب دهه 60 اطفالی بیشتر نبودن، امروز به سن 20 تا 30 سال رسیدن. اطفال دیگری هم هستن که در دهه 70 به دنیا اومدن و اونها در دهه 90 هم به میدان خواهند آمد، یعنی نسل پنجم هم در راه هستن.
آیا جامعه دست به یک نافرمانی مدنی هم خواهد زد؟
بی تردید. نسل امروز که به خصوص در ساختار قدرت حضور دارن، از رهبری گرفته تا همه شیوخی که تحت عنوان آیت الله های حکومتی در واقع به نفع از اونها میشنان برد، اینا نسلی رو به انقراض هستند و اساسا سخنها، آموزه ها و روش های زیست و اندیشه اونها مورد توجه و مورد احترام این نسل جوان نیست. الگوهایی که نسل جوان میخوان چیزهای دیگه از فراتر از اینهاست.
دلیل اینکه در میان مقام های حکومتی هم شکاف به وجود اومده این هست که بخشی از این مقام ها به صدای خیابان، به صدای مردم گوش می سپارند و با مشکلات مردم آشنا هستند.
انشقاق جدی که در درون ساختار اجتماعی در کشور رخ داده بین نسل گذشته و نسل امروز در ساختار قدرت هم رخ داده. و یک نکته خیلی مهم اینجا هست که هر چه میزان واگرایی یا از همگسیختگی بین درون حکومت بیشتر میشه، به همین میزان همگرایی و انسجام جامعه مدنی در واقع رو به گسترش میده.
افراد جامعه ایران چه امیدی به آینده بستن و چه نگاهی به آینده دارن و آیا جنبش روش سرپوش گذاشته شده یا اینکه همچنان ادامه خواهد یافت؟
بی تردید این جنبش نقطه شروع بود ولی نقطه پایان نیست. نه تنها نافرمانی مدنی و عدم همکاری در درون قدرت، در ساختار ماشین قدرت، در بوروکراسی و در ساختار اداری مثلا نظام قدرت به طور کلی مجموعه جمهوری اسلامی رو خواهد داد، بلکه در بخش دیگر اجتماعی هم ما این عدم همکاری رو تدریجا خواهیم دید. و این عدم همکاری که ناشی از افت شدید مشروعیت سیاسی و مشروعیت مردمی نهاد قدرت است، سبب این خواهد شد که دولت موجود تضعیف شده ترین وضعیت رو در طول 30 ساله جمهوری اسلامی در واقع به خودش اختصاص بده.
آیا یکی از پارامترها میتونه این باشه که امروز سیاسیون از مردم عقب افتادن؟
جنبش موجود به این پی برد که اساسا نیازمند یک رهبری سازماندهی شده است. دوم اساسا نیازمند یک ساختار سازماندهی شده است و بدون این دوتا رهبری و سازماندهی خیلی نمیتونه مسیر حرکت رو پیش ببره. سوم اینکه صرفا اتکا کردن به مسئولان و یا افراد به اصطلاح حالا نهاد افرادی که منصوب به قدرت هستند، تیپ هایی که امروز مثلا در طول این 70 روز گذشته به ویژه تحت عنوان جناح سبز یا جناح کروبی یا جناح آقای موسوی و اینها رهبری زمینی رو به نحوی ایفا میکردند، این هم کم و بیش داره رنگ میبازه. این البته میتونه دستاوردهای خیلی مثبتی نداشته باشه، به دلیل اینکه قاعدتا این جنبش نمیتونه یک باره حرکت های انقلابی رو پیش ببره. بی تردید اینو در نظر داشته باشین که اتفاقاتی که امروز افتاده ممکنه مردم رو در یه مقطع کوتاهی به آرامش یا سکوت ناشی از به اصطلاح عدم رضایت در واقع سوق بده، ولی خواهی نخواهی این جریان شکل مزمن خواهد گرفت. علاوه بر این حتی من این رو شاید به شما به عنوان یک نگرانی بخوام عرض کنم، از بعد اجتماعی من رو نگاه میکنم که اساسا جنبشی که امروز طبقه متوسط رو راهبری میکرد به دلیل نحوه برخورد و سرکوب شدیدی که رخ داد خواهی نخواهی میره به سمتی که رادیکالیزه بشه و این رادیکالیزه شدن این جنبش نه به نفع ساختار جامعه و تحولات توسعه در جامعه به طور کلی است و نه به نفع نظام و قدرت.
علی طایفی جامعه شناس با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد. در گزارشی دیگر کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول مجله توقیف شده نامه بیشتر از دو ماه است که در بازداشت به سر میبرد. این بازداشت در حالی ادامه مییابد که از وضعیت آقای صمیمی و همچنین پرونده وی اطلاعی در دست نیست. در این باره هانا کاویانی همکارم با نسرین ستوده وکیل آقای صمیمی گفتگوی انجام داده و ابتدا از وی درباره دلیل بازداشت موکلش پرسیده.
موکلم آقای مهندس کیوان صمیمی درست 48 ساعت پس از اعلام انتخابات نیمه شب در منزلشون بازداشت شدن. ما هنوز از علت بازداشت ایشون، اتهامشون و آیا اینکه در زمان بازداشت اساساً قراری به ایشون ارائه شده یا نه هیچ گونه اطلاعی نداریم و علارغم اینکه این جانب متجاوز از 10 بار با ارائه وکالت نامه قسمت‌های مختلف دادگاه انقلاب مراجعه کردم تا حداقل اطلاعاتی بیارم که پرونده ایشون در کدوم شعبه دادیاری یا بازپرسی امنیت تحت رسیدگی هست، تا امروز هیچ کس هیچ پاسخی به من نداده. مشخصات ایشون متاسفانه حتی در قسمت رایانه هم موجود نبود. همه این شرایط شرایطی هست که ما رو نسبت به وضعیت ایشون و سلامتی ایشون کاملا نگران میکنه.
خانم ستوده، آقای صمیمی بهبهانی تا کنون با خانوادهشون تماس گرفتن یا ملاقاتی داشتند یا خیر؟
بله، ظاهراً یه بار تماس داشتن ولی از اتهامشون اظهار بی‌اطلاعی کردن. در ملاقاتی هم که پسر ایشون داشتن باهاشون اظهار کردن که پدرشون به صورت تنبیهی مورد اصلاح صورت و سر قرار گرفته بودن. دلایل این کارها هیچ کدوم برای ما مشخص نیست و اینکه ایشون مدتی رو در انفرادی به سر بردن، همه اینها دلایلشون برای ما مشخص نیست. از اتهام خودشون هم آقای مهندس صمیمی اظهار بی‌اطلاعی کردن.
در حال حاضر میدونید که در کدوم بخش زندان اوین، اگر در زندان اوین هستن، نگهداری میشن؟
نه خیر، این اطلاعات رو بنده خودم ندارم اصلا.
فکر میکنید که روند قانونی که شما به عنوان وکیل آقای صمیمی میتونید طی بکنید از اینجا به بعد چی هستش، به دلیل اینکه به هر حال در دادگاه حاضر میشن، همونطوری که امروز هم حاضر شدن برخی از بازداشتی های پس از انتخابات؟
البته شما اطلاع دارید که هر کسی که با الفبای حقوق آشنایی داره میدونه که در این دادگاه های نمایشی هیچ یک از الفبای ابتدایی حقوق و قانون رعایت نشده. بنابراین به دلیل عدم رعایت اصول اولیه قانونی در این دادگاه های نمایشی، میشه گفت که اساساً هیچ کدوم از کسانی که اونجا صحبت میکنن یا مورد محاکمه قرار میگیرن، محاکمهشون ارزش و اعتبار قانونی نداره و حتی اگر روزی روزگاری حکم نسبت به اونها اجرا هم بشه، به دلیل بی‌اعتباری حکم صادره مجدداً باید از اول مورد رسیدگی قرار بگیره. این موضوع نسبت به آقای صمیمی هم چنانچه در هر یک از این جلسات شرکت بکنن یا مورد اتهام قرار بگیرن بدون دسترسی به وکیل، طبیعیه که چنین محاکمه‌ای فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی است.
و به عنوان سوال آخر، شما ابتدای صحبتتون ابراز نگرانی کردید از بی‌اطلاعی از وضعیت آقای صمیمی در بازداشت. میخواستم ببینم که دلیل این نگرانی یا فرضیاتی که شما به عنوان وکیل ایشون دارید چی هستش که موجب نگرانیتون میشه؟
اولا نوع برخورد دادگاه انقلاب با وکلا نگران کننده هست. دادگاه انقلاب بعد از گرفتن قریب 6000 نفر، افرادی که به طور رسمی خودشون اعلام کردن، هیچ کس پاسخگو نیست که این افراد در کدوم قسمت به چه اتهامی نگهداری میشن و مراجعین متعددی من جمله وکلا در مراجعه به دادگاه انقلاب با سرگردانی مواجه میشن، طبیعیه که نگرانی نسبت به بازداشت شدگان ادامه پیدا بکنه. در ثانی، روند رسیدگی به پرونده ها و نمایش دادگاه هایی که فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی هست، همه اینها شرایط نگران کننده ای رو برای ما به عنوان وکلای متهمان ایجاد میکنه که در واقع هم متهمان نسبت به وضعیت خودشون در بی‌اطلاعی کامل به سر میبرن، هم ما از وضعیت موکلان خودمون کاملا بی‌اطلاعیم و امکان یه دفاع آزاد عادلانه برای موکلان خودمون فراهم نیست. اینها همه شرایطی هست که ما رو به نتیجه کار کاملا نگران میکنه.
پس از این گزارش از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید از شنوندگان رادیو فردا در باره مسائل جاری در ایران.
من پیامی دارم برای مردم ایران. من یک پزشک ایرانی هستم، به شرف پزشکیم قسم میخورم که تمام این دادگاه ها و این اعترافات ساختگی و انسان های زیر فشار با دارو، با هر نوشکنجهی که انسان بتونه فکر کنه، این انسانهای شریف رو به پای ندامت میکشونن. عزیزان ایرانی به هیچ وجه حق ندارن چنین چیزی رو باور بکنن.
از آقای شجره میخواستم تشکر کنم که خودشونو با انگلیس مقایسه کردن، با حکومتهای استبدادگر به قولی خودشون مقایسه کردن، نه با حکومت علی. آقای شجره خجالت بکشید، از قیاسی که انجام دادید خجالت بکشید. خداحافظ.
میخواستم از ملت آزاده ایران بخوام که در ارتباط با آقای کروبی واقعا این انسان شجاع رو حمایت کنن، این انسان شریف رو حمایت کنن. آقای کروبی انسان آزاده ای هست که از کیان آزادی در ایران داره حمایت میکنه. با تشکر، امین هستم از شیراز.
علی خامنه ای و ژنرال های 4 ستاره سپاه که سرمایه های ملت را هزینه سلاح از غرب و شرق کرده اید، چرا از جمعیتی که سلاحشان تنها قلم است می هراسید؟ و آنها را در شکنجه های مخوف استالینی شکنجه می کنید. مسلمانی وطن دوست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به رادیو فردا زنگ بزنید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. و در گزارش دیگر، آخرین ساخته حنا مخمل باف کارگردان 20 ساله ایرانی مستند روزهای سبز در بخش رسمی فستیوال بین المللی فیلم ونیز پذیرفته شده است. این فیلم به شور و شوق‌های انتخاباتی در زمان قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌پردازد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
انتشار یک مجموعه شعر بر پایه 5 نمایشگاه عکس، ساخت یک فیلم کوتاه، یک فیلم بلند سینمایی، 3 فیلم مستند و ربودن 19 جایزه معتبر بین‌المللی، کارنامه هنری حنا مخمل باف، دختر 20 ساله محسن مخمل باف، کارگردان جنجالی و مطرح سینمای ایران است. و حالا آخرین ساخته او مستند روزهای سبز که به روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌پردازد، بنابر گزارش سایت خانه فیلم مخمل باف در بخش رسمی 62مین دوره فستیوال فیلم ونیز پذیرفته شده است. آنطور که وبسایت خانه فیلم مخمل باف متعلق به خانواده مخمل باف یعنی محسن، سمیرا، حنا و مرضیه نوشته شده است، با اینکه لیست فیلم‌های فستیوال ونیز سال 2009 پیشتر توسط مارکو مولر رئیس فستیوال اعلام شده بود، اما بعد از آنکه آقای مولر با خبر شد که حنا مخمل باف مستندی در حال تدوین دارد، بلافاصله فیلم را دید و با دیدن فیلم آن را در لیست فیلم‌های رسمی فستیوال ونیز گنجاند. به نوشته سایت خانه فیلم مخمل باف، موضوع فیلم روزهای سبز امید بزرگی است که مردم ایران به تغییر سیاسی بسته بودند و بازیگران اصلی فیلم مردم سبزپوش خیابان‌ها هستند. در خلاصه داستان فیلم روزهای سبز آمده است، آوا دختر جوان افسرده است که برای درمان بیماری خود به کار تئاتر روی می آورد، اما تئاتر او توقیف می شود و در زمان فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها آوای نامید به خیابان‌ها می آید. بر اساس گزارش خانه فیلم مخمل باف، حنا بعد از ساختن فیلم مستند روزهای سبز، در حالی که ماموران امنیتی در پی دستگیری او بودند، از ایران گریخته است. مخمل باف که در 7 سالگی در فیلم نان و گلدون ساخته پدرش به ایفای نقش پرداخته است، اولین فیلم خود را به نام روزی که خاله ام مریض بود در 9 سالگی ساخت و با این فیلم به فستیوال لوکارنوی سوئیس راه یافت. در 13 سالگی با ساخت مستند لذت دیوانگی در بخش منتقدین جشنواره ونیز شرکت کرد و با فیلم سینمایی بودا از شرم فرو ریخت توانست خرس کریستال برلین و جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال سان سباستیان را تصاحب کند.
چی میگویی تو؟ برو بچه میگی مکتبی پسرا است، مکتبی دختران است، بازی مکتب جای درس است.
فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز که از معتبرترین فستیوال‌های سینمای دنیاست، از 2 سپتامبر 11 شهریور در شهر زیبای ونیز در ایتالیا آغاز شده و 12 سپتامبر 21 شهریور ماه به پایان می‌رسد. در این دوره از فستیوال ونیز فیلم تهرون به کارگردانی نادر تکمیل همایون، محصول مشترک ایران و فرانسه، در بخش اصلی رقابتی فستیوال به نمایش در خواهد آمد و فیلم چاله ساخته علی کریم، محصول ایران، فیلم افتتاحیه بخش خارج از مسابقه هفته منتقدان ونیز خواهد بود. همچنین رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا، به عنوان یکی از داوران اصلی بخش بین‌المللی فستیوال ونیز حضور خواهد داشت.
و اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما شنوندگان عزیز سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. ابتدا به سوال تعدادی از شما شنوندگان گرامی پاسخ می‌دهیم که مشکلات و مسائلی رو با ما در میان گذاشتید و سپس سری به وبسایت رادیو فردا می‌زنید و در پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که سه شنونده در آن شرکت دارند. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا عملکرد 10 ساله آیت الله محمود شاهرودی در مقام ریاست قوه قضاییه است. پس در این 24-5 دقیقه با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید دوستان اول به شنوندهی گوش کنیم که از آلمان به ما زنگ زده.
سلام آقا، من رضا هستم از آلمان. من آدرس اینترنت شما اصلا نمیتونم رادیوشو گوش کنم. من باید برم تو ir2007.com بعد بتونم از طریق اون سایت این رادیو شما رو گوش کنم از طریق اینترنت. این از وقتی که این سایتتون رو تغییر دادین اصلا همه چی عجق وجق شده. قبلا یه سمت راست یه بخشی بود نوشته بود که آقا رادیو ریل پلیر ویندوز پلیر، آدم روی یکیش کلیک میکرد یکیش گوش میکرد. الان اصلا نمیشه رادیو شما گوش کرد. اون بالا نوشته بشنوید، یه گزینه خودتون نوشته که باز میشه ولی گزینه موزینه باز نمیشه. اگه علاقمندی هستی که ما رادیو شما رو گوش کنیم خواهش میکنم درست کنید. اصلا ما خود شده هرگاه رادیو فردا گوش کنیم نمیشه.
دوست عزیز، با تغییراتی که در وبسایت رادیو فردا دادیم شنیدن صدای رادیو فردا دچار مشکلی نشده. احتمالاً شما اشتباه کردید یا ما درست توضیح ندادیم. اگر شما به صفحه اول وبسایت رادیو فردا برید از چند طریق میتونید که به صدای رادیو فردا گوش کنید. اول پخش زنده است. در بالای صفحه سمت راست با خط زرد نوشته شده پخش زنده. اگر روی اون کلیک کنید یک صفحه باز میشه که به صورت اتوماتیک یا خودکار صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر این نرم افزار در کامپیوتر شما پیاده نشده باشه زیر اون امکان شنیدن صدای ما از طریق ریل پلیر و ویندوز مدیا رو دارید که روی هر کدام کلیک کنید صدای ما رو خواهید شنید. و باز هم کمی پایین تر در صفحه اول وبسایت رادیو فردا نوشته شده رادیو به انتخاب شما. باز هم برنامه زنده رادیو فردا را از اینجا هم میتونید بشنوید. اگر کلیک کنید همان صفحه باز میشه، صفحه‌ای که قبلا گفتم. باز امکان شنیدن صدای ما رو به طور مستقیم دارید و اگر این نرم افزار نباشه باز ریل پلیر و ویندوز مدیا در اختیار شما هستند. پایین تر از اون باز این امکان رو برای شما فراهم کرده ایم تا برنامه‌های مجله‌های خبری رادیو فردا رو بتونید بشنوید. در اونجا نوشته شده جدول امروز. اگر روی اون کلیک کنید شما میتونید مجله نیمه شب، مجله بامدادی، مجله صبحگاهی، مجله نیمروز، مجله شامگاهی و مجله شبانگاهی رو بشنوید. و اگر بخواید که مجله‌های قبلی رو گوش کنید میتونید روی تاریخ کلیک کنید و اون روزی رو که انتخاب کردید اون مجله ها در اختیار شما هستند و میتونید که دوباره اونها رو بشنوید. امیدواریم با این توضیحاتی که دادیم بتونید به راحتی از طریق وبسایت رادیو فردا برنامه های رادیو فردا رو بشنوید. اگر هم با مشکلی روبرو شدید با ما تماس بگیرید، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. ما حتما راهنمایی میکنیم تا با مشکلی برای شنیدن برنامه های رادیو فردا مواجه نشید. به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من چندین بار تا حالا پیام گذاشتم ولی هیچ وقت از رادیو نشنیدم. میخواستم ببینم شما میتونین اعلام کنین وقتی یه پیامی رو میذاریم کی پخش میشه، یعنی چند ساعت پخش؟ آیا همون روز؟ مثلا من اگر امروز پیام بذارم فردا خونه نیستم، سر کار هستم، میخوام بدونم که همون روز پخش میشه، فردای اون روز یا هفته دیگه. متشکرم، حتما اعلام کنین. خیلی ممنون.
شنونده گرامی، پیام‌های تلفنی شنوندگان لابلای برنامه‌های خبری پخش میشن و متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که پیامی رو که همکنون ما به دستمون رسیده در چه برنامه‌ای پخش میکنیم. بدونید که صدای شما لابلای بخش‌های خبری پخش میشه و بارها تکرار هم میشه. پس بنابراین بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا رو گوش کنید تا صدای خودتون رو بشنوید. به صدای این دوست گرامی رادیو فردا هم گوش میکنیم.
محبت بفرمایید این اخبارتون زیادتر کنید، نیم ساعت به نیم ساعت، ربع ساعت به ربع ساعت و یک ساعت، مثل سابق که این کار انجام میدادید.
دوست عزیز، برنامه های خبری رادیو فردا همونطور که خودتون میدونید کم هم نیستند. شما مجله های بامدادی رادیو فردا رو در اختیار دارید. مجله بامدادی به مدت نیم ساعت، مجله صبحگاهی به مدت نیم ساعت، مجله نیمروزی در ساعت 13:01 بعد از ظهر به مدت نیم ساعت، مجله شامگاهی به مدت یک ساعت و نیم در اختیار شماست و همینطور مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت و مجله نیمه شب به مدت یک ساعت. لابلای این مجله های خبری بخش های 15 دقیقه خبر هم پخش میشن که آخرین خبرها و گزارش ها رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدهند و اگر خبر مهمی روی بده، رادیو فردا با قطع موسیقی برنامه های خودش رو ادامه میده تا در سریع ترین زمان اخبار و گزارش ها رو به آگاهی شنوندگان خودش برسونه. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا سری میزنیم به وبسایت رادیو فردا. میدونید که در وبسایت رادیو فردا کاربران میتونن درباره گزارش ها و خبرهایی که در وبسایت میخونن نظر خودشون رو با دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا در میان بگذارند. در مورد آقای موسوی که گفته بودند کسانی که مرتکب جرم شدند ایادی حکومت هستند، تعداد زیادی اظهار نظر از سوی شما کاربران دریافت کردیم. کاربری در اظهار نظرش میگه: با سلام و درود بر شما. البته فکر میکنم که منظورشون آقای کروبی و موسوی باشند. این کاربر میگه: شما پشت مردم را خالی نکردید و جرأت کردید در مقابل خون شهیدان ایستادگی کنید، درود بر شما. و کاربر دیگری میگه: باید تشکر کرد از آقای موسوی و کروبی که با وجود تهدیدات فراوان از مبارزه دست نکشیدند، باید بدانند مردم تا آخر پشتانها ایستادند و دیگر ترسی از این بیرحمی ها ندارند. و درباره خبری که از آیت الله صانعی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده بود، کاربری در اظهار نظرش گفته: ای کاش همه روحانیون مثل ایشان از جایگاه مستقل از حکومت صحبت می کردند. و بالاخره کاربر دیگری در اظهار نظرش گفته: فکر می کنم دیگر سردرگمی بس باشد، نشستن و سکوت تا هر بلایی سرمان بیاید بس است. دوستان، شما هم می تونید در وبسایت رادیو فردا اظهار نظر کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، با هم میشنویم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده گرامی رادیو فردا در اون شرکت دارند: آقای جواد، آقای جهانگیر و آقای حسین. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پایان دوره 10 ساله ریاست آیت الله محمود شاهرودی بر قوه قضاییه ایرانه با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران. صادق لاریجانی جایگزین ایشون شد و ریاست قوه قضاییه رو به مدت 5 سال در اختیار خواهند داشت. عملکرد آقای شاهرودی رو در 10 سالی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتند چگونه ارزیابی میکنید؟ با جهانگیر شروع میکنیم.
در این 10 سالی که قوه قضاییه عمل کرد، البته آقای شاهرودی به نظر من فرد صادقی است، یعنی که بسیار هم محتاط هست، اما فردی است که اینقدر شهامت و شجاعت داشته که در پایان راه هم اعلام کنه قوه قضاییه اون تغییرات کافی درش به وجود نیامده. با این مضمون ظاهرن که از بیاناتی که ایشون داشته در مراسم تودی این مسئله اشاره کرده، تلاش‌های بسیار کرده، هرچند که به نظر آمد که در اون لحظات آخری که قوه قضاییه رو ترک میکنه گفتارش نشانگر این بود که قوه قضاییه اینقدر خرابی‌ها داره که به این زودی قابل اصلاح و تغییر نیست. یعنی در واقع اگر قرار تغییر داده بشه 3/4 سیستم باید بریزه و دوباره از نو ساخته بشه که این فعلا امکانش وجود نداره. اما در مورد آمدن آقای صادق لاریجانی هم عرض بکنم دیگه یا نه؟
اگر اجازه میفرمایید، چون می‌خواستم صحبت ها کوتاه باشه، پولانی بشه، جنبه متکلم وحده پیدا میکنه برای شنوندا. حالا آقای لاریجانی رو می‌ذاریم بعد. نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره عملکرد آقای شاهرودی طی 10 سال گذشته. البته ایشون روزی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفتن گفتن که ویرانه ای رو تحویل گرفتن. حالا نظر جواد رو جویا میشیم.
همونطوری که برادر عزیزم آقا جهانگیر صحبت میکردن، ایشون فرد بسیار صادقی هستن و تونسته موفقیت های خوبی کسب کنه و اینطور نیست که یک شبه بتونه حتما تغییرات بسیاری در این دستگاه عظیم ایجاد کنه و طبیعتا احتیاج به تلاش و کوشش و یک سری عملکردهای قوی، همونطوری که خودشون فرمودن، احتیاج به یک سری کارهای جدید و نو هست، یعنی احتیاج به توسعه هست. ایشون هم حتما از این کار استفاده کرده و تجربیات زیادی کسب کرده که واگذار کرده به آقای لاریجانی.
حسین، نظر شما چی هست؟
باید ببینیم که موفقیت رو به چه صورتی میخوام نگاه بکنیم. موفقیت آرامش در جامعه یا اینکه ضرب و شتم و قتل و جنایت و بروز اون جنایت‌ها در خیابون‌ها یا اینکه کشتن یک زندانی توسط اون کسی که ازش بازجویی میکرده، انقدر زدنش تا طرف مرده، یا اینکه یک نفر رو به هر حال جرم سیاسی و به قول خودشون مبارزه با این جمهوری اسلامی رو که همون اسمایی که براش میذارن و اسکتایی که روش میزنن، مثلا آقای شوانه قادری رو که کشتن، ایشون یه راننده بوده در کردستان که وقتی اینو کشتن بستنش پشت ماشین آوردن تو تمام شهر چرخونه. این یعنی چی؟ این اگر که واقعا اون قضاوت وجود داشته باشه، اون ترازوی قضاوت در تعادل باشه و عدلی وجود داشته باشه، اصلا نباید این جنایت ها وجود داشته باشه. واقعا من فکر میکنم که ایشون دوره سیاهی رو گذروندن و سیاه ترش رو در آینده خواهیم داشت، چون ایشون اصلا ایرانی نیست، متولد عراق هستش این آقای که جدید خواهد اومد.
متشکرم. اجازه بده توضیح بدم. آقای صادق اردشیر لاریجانی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفته، همونطور که شما گفتید در شهر نجف در عراق به دنیا آمدن. ایشون در سال 1377 به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد این مجلس شدند و در سال 1380 با حکم آیت الله خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان هم در آمدند. ایشون در آستانه سن 50 سالگی هستن، یعنی دقیقاً 49 سالشونه که به عنوان 5th رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شدن، البته با حکم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. انتخاب رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر در استقلال این قوه از قوای دیگر اشکالی به وجود نمیاره. اول پاسخ آقای جهانگیر رو بشنویم.
استقلال قوه قضاییه زیر سوال میره و قوه قضاییه نمیتونه به معنای واقعی از سیاست و اهداف سیاسی فاصله بگیره. انتخاب آقای صادق لاریجانی یک انگیزه و یک هدف سیاسی داره. انگیزه و هدف سیاسیش اینه که از همین تصوری که جناب آقای حسین مطرح کردند در جامعه وجود داره که قوه قضاییه بد عمل کرده، در حالی که اصولا قوه قضاییه تابعی است از رهبری و عملکردش هرچه هست مسئول نهاییش رهبری هست. علت اساسی انتخاب شیخ صادق لاریجانی دو چیزه. یکی این که آقای خامنه ای میخواد با انتخاب صادق لاریجانی و یک سری عملکردهای ظاهری نشون بده که اگر هر اتفاقی توی مملکت افتاده به علت ضعف مدیریت قوه قضاییه بوده و کسان دیگه در این قضیه مسئولین دیگه نقش اساسی نداشتن و لذا یه سری حرکت‌ها بتونه قضیه رو آروم بکنه. اما انگیزه دیگری در انتصاب شیخ صادق لاریجانی وجود داره و اون اختلافی که ما بین لاریجانی‌ها و آقای احمدی نژاد با این انتصاب اینها قصد دارن به یک نحو احمدی نژاد رو کنترل بکنن. در واقع آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه اکثریت مجلس خبرگان نظرشون بر اینه که ایشونو برکنار بکنن، آمده احمدی نژاد رو به ملت تحمیل کرده. احمدی نژادی که نیروی سپاهی که تصفیه شده است، اکثریت بچه‌های خوب سپاه رو برکنار کردن، کسانی رو در رأس کار قرار دادن که اینها کاملا پیرو و حامی آقای مصباح یزدی و آیت الله یزدی و آقای جنتی امثال اینها هستن. آقای احمدی نژاد رو نماینده خودشون میدونن در قدرت و همین دلیل برای اینکه بتونه خودشو در مقابل اکثریت مجلس خبرگان حفظ بکنه، سعیش بر اینه که از آقای احمدی نژاد استفاده کنه. اما با توجه اینکه آقای احمدی نژاد رو نمیتونن، یک فرد کنترل شده نیست، احتمالش هست کودتایی بکنه، حتی خود آقای خامنه ای رو از بین ببره و روزگاری بیاد که مثال مصباح یزدی یا جنتی بخواد به عنوان رهبر قرار بده.
متاسفانه ارتباط ما با جواد در ایران قطع شده. تلاش میکنیم دو مرتبه با ایشون ارتباط رو برقرار بکنیم. آقای جهانگیر شما به صحبتاتون ادامه بدید تا با جواد ما تماس برقرار کنیم. بفرمایید.
پس مسئله آقای صادق لاریجانی اینجا یه کارکرد دوگانه داره. کارکرد دوگانش از این قراره که اولا برخوردهایی که در سطح کشور و به خصوص در تهران با مردم شده، عده‌ای رو شکنجه دادن، عده‌ای رو کشتن، عده‌ای رو زندان کردن، پای آقای هاشمی شاهرودی حساب بکنن که بگن آقای هاشمی شاهرودی اگر آدم خوبی بوده اما مدیریت ضعیفی داشته، حالا آقای لاریجانی آمده که حقوق شهروندی رو حمایت بکنه و مانع کار غلط بعضی از قضات یا بعضی از نیروی انتظامی یا لباس شخصی و غیره بشه و به این وسیله اتهام رو متوجه صرفاً قوه قضاییه و دستگاه انتظامی بکنن. اما جنبه دیگه قضیه اینه که بیان در مقابل احمدی نژاد، خطر احمدی نژاد و عوامل احمدی نژاد طوری عمل بکنن که اینا دیگه جرأت نکنن احیاناً اگر حرکت کودتایی علیه آقای خامنه‌ای داشته باشن این حرکت رو انجام بدن. پس بنابراین نتیجه میگیریم که آقای خامنه‌ای در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره و انتخاب شیخ صادق لاریجانی به دلیل این وضعیت بحرانی است. بله.
خب من فکر می‌کنم که با این قضیه که ایشون بیان، آقای لاریجانی بیان و به اون کرسی و منصب بشینن، وضع بدتر خواهد شد، چون که این نیروهایی که در ایران هستن و مردم رو میکشن اینا همشون نیروهایی هستن که اصلا ایرانی نیستن، مال سپاه بدر هستن یا حزب الله هستن و ایشون هم که بیاد خب خارجی هستن، درسته خب اسم فارسی داره یا اینا یه سری از اون رانده شده های اون موقع عراقی هستن که به ایران اومدن و حالا اومدن، اصلا ایشون کجا اومده درس قضاوت خونده که بیاد بشه رئیس یک تشکیلات که بتونه حکم بکنه برای بیشتر دادگاه ها یا بخواد قاضی ها رو انتخاب بکنه یا عوض بکنه؟ در کل اون قاضی هایی که الان در دادگاه های ایران حکم میکنن هیچ کدوم قضاوت نخوندن، خیلی به فرمان بودن. خانم زهرا کاظمی رو مگه نکشتن زیر کتک و شکنجه و بعدش هم سری بردن جنازه شو دفن کردن، اجازه بازدید کانادا هم ندادن بهشون. همینطوری پس نمیشه بگیم آقا ایشون، البته من تو یک مسئله با شما موافقم که ایشون از طرف رهبر انتخاب شده و اینا میخوان با تعویض ایشون بیان یک کلاه شرعی بزنن رو جنایتی که شده. نه،
اینطوری نیست. اینا تمام جنایتشون همشون دست تو دست هم میگن، همه هم میدونن چه خبره تو خودشون، کی کشته چجوری، فقط میخوان یک طوری بیان تو صحنه‌های جهانی ماسمالی کنن قضیه رو، بگن آقا چون که تو زندان ویروس بوده مردم مثلا اونجا مردن، چون که مثلا استاندارد نبوده زندان سهریزک مردم اونجا مردن، در صورتی که اینطوری نیست. همه رو زیر شکنجه‌های وحشیانه از بین بردن و باز همین کار خواهند کرد. حالا بیان یه مهره رو عوض بکنن، چیزی عوض نمیشه، از خود نظامی که داره جنایت میکنه، از رهبریش سرچشمه میگیره تا اون بسیجی که میاد تو خیابون و یه دونه دستمال عربی هم بسته گردنش میاد مردم رو کتک میزنه و نمیدونه اون باتومی که تو سر بچه مثلا 12 ساله میزنه بچه میمیره، یا میزنن تو صورت دانشجو با میله آهنی، خب اون چشمش کور میشه، نقص عصب پیدا میکنه یا دچار خونریزی مغزی میشه. چون مهم نیست براشون، جون مردم براشون مهم نیست، فقط میخوان بزنن بکشن که رو قدرت.
دوستان اجازه بدید متاسفانه صدای حسین رو که میشنیدین آقای جانگیر.
بله من بله.
متاسفانه اجازه بدید من یه توضیح بدم. بله. متاسفانه هرچه من تلاش دارم میکنم که با جواد ارتباط برقرار کنم متاسفانه تا کنون موفق نشدم، ولی خواهشم بله. از شماست، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، از هر دوی بله. شما من خواهش میکنم در 2 دقیقه یک نتیجه گیری بله. از این بحث آزادی که داشتید رو ارائه بدید، با توجه به اینکه یکی از پرونده‌های مهمی که الان رو در روی آقای صادق لاریجانی قرار داره، دادگاه‌های کسانی رو محاکمه می‌کنه که به اونها گفته شده که اختشاشگر هستند. با آقای جهانگیر شروع می‌کنیم که همینطور می‌تونید پاسخ جواد رو هم بدید. بفرمایید.
بله، البته من با اون چیزی که آقای حسین گفتن موافق هستم، در حال این مشکلات کاملا در ایران وجود داره، اما ببینید مسئله اینه که تنها اونایی که مثلا می‌زنن یا می‌کشن ملاک نیستن، کسانی هم که حکم صادر می‌کنن قاضی هستن و باید هم بیان دادگاه تشکیل بدن، اینها مهمترن. اونه که میزنن میکشن یا شکنجه میدن توی حالتهای بحرانی و خیلی شدید حاضر میشن، و اما در حالتی که نگار آرامش پیدا بکنه باید قضات عمل بکنن. حکمایی که الان صادر میشه در مراحل تجدید نظر و احتمالا دیوان عالی اکثرا شکسته میشه، تخفیف قائل میشن و سعی میکنن با تخفیف اینها رو بیرون بیارن و سعی میکنن یک مقداری به سری حرکت‌های مثبت مردم رو راضی نگه دارن. اما من فکر نمی‌کنم این جریانی که شروع شده با این حرکت‌های مثبت به اون صورت نتیجه بده، یعنی شرایطی وجود داره که مردم به طور کلی به این اندیشه رسیدن که باید یک تغییرات بنیادی داده بشه و این تغییرات بنیادی رو خواستارن. البته من اینم در انتها بگم که همه پاسداران، همه روحانیون اینو باید بدونن که آقای میر حسین موسوی و آقای کروبی و آقای محسن رضایی، دیگرانی که حالا اومدن تو این زمینه وارد گفتگو و کوشش و تلاش شدن، اینها بیشتر از ارزش‌های اولیه انقلاب، ارزش‌های دموکراتیک انقلاب، اینو البته باید در یک بحث دیگری وارد شد، و ارزش‌هایی که خود امام خمینی روش تاکید داشتن حمایت کردن، یعنی اینا نیروی درونی انقلابن، در مقابل اینها جریاناتی مثل جریان آقای خامنه‌ای، جریان آقای احمدی نژاد، جریانات دیگه جریان بیرونی هستند، یعنی در واقع اینا یه نوع کودتا کردن. این بحث رو انشاءالله اگر فرصتی بشه در وقت دیگری بشه وارد گفتگو شد، بنده باز میکنم که اصلا نظریه ولایت مطلقه استقلال نظریه که از دیکتاتوری نوع خوبش هم نمیتونیم ما توش پیاده بکنیم، چه برسه دیکتاتوری نوع بدش. من عرضم تمام شد.
نتیجه گیری شما حسین از این بحث آزادی که داشتیم بفرمایید.
دادگاهی که الان داره تشکیل میشه اصلا جنبه حقوقی نداره و هیچ حقوقی اونجا رعایت نمیشه، چون در شرایط خیلی بدی با زندانی‌ها برخورد شده، رفتار شده. تکنیکی که جمهوری اسلامی در کل از پایه ازش استفاده کرده تهدیدهای خانوادگی بوده، یعنی هر کسی رو به هر جرم سیاسی گرفتن، اگه همسر جوانی داشته رفتن همسرش رو آوردن، اگر مادر داشته رفتن مادرش رو آوردن، اگر خواهر داشته رفتن خواهرش رو آوردن، گفتن آقا بیا اینطوری بگو وگرنه من اینا رو فلان برنامه رو باشون پیاده می‌کنیم، یا اینکه بازداشتشون می‌کنیم یا کتکشون می‌زنن. اینا فقط گروگانگیری کردن با حرکتایی که کردن و بازداشتشون همش به همین شکل. اون بیچاره بدبختی رو که میارن اونجا صحبت می‌کنه راجع به هر جرمی که بهش گفتن تفهیم کردن براش، میاد اون صحبت‌ها رو می‌کنه، اینا همش همینطوریه، همش همین با تهدید و با رعب و وحشت و کتک و شکنجه بوده. برسال امیدوارم که به زودی مردم از دست اینا راحت بشن، اونم فقط میتونه با حرکت خود مردم انجام بشه، ریشه این حرکت ها کنده بشه و واقعا یک عدالتی در کشورمون پایه‌گذاری بشه و برقرار باشه.
سپاسگزارم از حسین و همینطور از جهانگیر که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید و همینطور از جواد که متاسفانه ارتباط ما با او در ایران قطع شد و نتوانستیم که دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است در یک پیام تلفنی در تماس با پیامگیر ما 20420221124113 شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با رادیو فردا در تماس باشید. با پیامگیر ما 20420221124113 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با مجله شنیدنی صدای شما این برنامه را به پایان میبریم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. روزگار